توجه بگید که اعتماد بیشتری یا مثلا بحث افسر ارشدی اینها هست، حتی حق مسکن دریافت میکنن، حق حقوق دو برابری استفاده میکنن، ولی با توجه به سیاست های داخلی نتانیاهو، سیاست های داخلی رژیم صهیونیستی، این معترضان دارن هر روز بیشتر و بیشتر میشن با توجه به شرایطی که در این رژیم وجود داره.
بله.
از این لحاظ ما میتونیم بگیم صفحه خود مشروعیت رژیم صهیونیستی با این اوصاف داره از بین میره. حالا مشروعیت هم خودش یک داستانی داره. ما که بحث مشروعیت وقتی میخوایم صحبت کنیم میگیم به معنای قانونی بودن اون رژیمه. تو الان ما بیرون از رژیم صهیونیستی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که 28 کشور جهان یا به رسمیت نمیشناسن، یا اگر به رسمیت میشناسن در حد فقط رسمیت شناختن های معمول هستش.
مشروعیت جعلی اینطوری بگیم؟
بله، مشروعیت جعلی ما میتونیم اسمشو بذاریم.
بله.
خب با این شرایط وقتی که داخلی ها هم به صفه معترضین به پیوندن، به خصوص نیروهای نظامی، نیروهایی که دارن هزینه های بیشتری هم برای مثلا تأمین امنیت رژیم صهیونیستی دریافت میکنن، باز هم این موضوع رو باید بهش اشاره کنیم.
خب آقای پورطالب، الان که این وضعیت پیش اومده و قطعا هم شدت پیدا میکنه، طبیعیه که باید تدابیر امنیتی سیاسی رژیم تغییری بکنه. آیا این تغییر الان به چشم خورده یا اصلا این سیاست الان عنوان شده، یا فقط صرفا این که حالا گالانت رو اخراج بکنن، یکی دوتا افسر رو جا به جا بکنن، این میشه تغییر روی کرد؟
تو بحث تغییر رو کرده امنیتی با سیاسی دولت نتانیاهو ما شاهده این هستیم که حتی به مسئول دفتر خود نتانیاهو هم رحم نمی کنن و عملا با بازجویی های متعدد دارن زیر سوال می برنشون، و علاوه بر شرایطی که توی رژیم صهیونیستی در حال حاضر وجود داره، یک سری خوب طرفدار داره، یک سری نه، خیلی هم دارن معترض هستن. مثلا شما ببینید شبکه 12 رژیم صهیونیستی که وابسته مستقیم به دولت نتانیاهو هست اعلام کرده که کابینه نتانیاهو اعتراضات مردمی رو زیر پا له میکنه. این جمله ای هست که خود شبکه 12 رژیم صهیونیستی به کار برده در شرایط حالا مشروعیتی که خودشون دارن. یعنی عملا رویکردهای جدید امنیتی ممکنه خیلی از کابینه نتانیاهو رو زیر سوال ببره و شرایط رو طوری رقم بزنم که مباحث مختلفی که در این چند وقت گذشته اتفاق افتاده بیشتر و بیشتر بشه. ما در حال حاضر میبینیم که علاوه بر معترضان، حالا مثلا بحث مقاومت، خود مردم رژیم صهیونیستی هم عملا رو به مهاجرت آوردن. شرایط رو طوری رقم زدن که ما تا الان میبینیم 56 طبق گفته رسانه های خود رژیم صهیونیستی اولوش 56 هزار نفر از یک سال گذشته از رژیم از اسرائیل خارج شدن، و آمارها نشون میده که این حدود تا این آمار تا 70 هزار نفر هم خارج میشن.
یک میلیون نفر هم که اخیراً شنیدیم که اصلا رفتن و دیگه بر نمیگردن.
بله.
کاملا مهاجرت کردن.
بله، کامل، به طور کامل مهاجرت کردن. و این مباحث مختلفی به لحاظ مثلا شما ببینید سرمایه گذاری های داخلی که از کشورهای مختلف میمادن اونجا سرمایه گذاری میکردن تو بحث فناوری ها، تو بحث مباحث جدید، چون رژیم صهیونیستی توی سالهای گذشته تو بحث هوش مصنوعی و مباحث رسانه‌ای و همچنین مباحث مربوط به فناوری‌های نوین بعد از آمریکا خودش رو در صدر
قدم‌های بلندی برداشته بودش.
قدم‌های بلندی برداشته و عملاً کارهایی کرده که سرمایه‌گذاری‌های متعددی انجام بشه. ولی خب ما ببینیم طبق آماری که اعلام شده حدود مثلا 6-7 درصد کاهش سرمایه‌گذار تو بحث فناوری رو ما شاهد هستیم.
چون اعتماد در واقع به برگشت سرمایه دیگه نیست دیگه.
بله دقیقا، چون هم مباحث سیاسی، اقتصادی و امنیتی این رژیم با این وضعیت دولت نتانیاهو زیر سوال رفته.
آقای پورطالب، آیا در چیدمان کابینه رژیم صهیونیستی اگر بخواد تغییراتی ایجاد بشه آمریکا دخالت میکنه؟
قطعا آمریکا دخالت میکنه، یعنی با توجه به حضور آقای ترامپ در عنوان ریاست جمهوری آمریکا، شما یک مثلث رو مد نظر بگیرید، یک سرش آمریکاست، یک سر انگلیس و یک سرم خود رژیم صهیونیستیه. این وضعیت در شرایطی اتفاق میفته که آمریکا بخواد نیروهای خودش رو عملا در کابینه نتانیاهو جایگذاری کنه.
و فکر میکنید که مثلا اگر بخواد این کار رو بکنه از کجا شروع میکنه؟ مثلا وزیر دفاع رو یا مثلا خارجه رو؟
ببینید وزیر دفاع که چند وقت پیش عوض شد با توجه به اون آره. شرایطی که وجود داره، ولی مطمئنن تو بحث کابینه مثلا شاید مثلا وزیر اقتصادشون چون مسائل مختلفی رو دارن مد نظر میگیرن، احتمالا تغییر گستردهی به لحاظ حالا شباک احتمالا یا مثلا وزیر داخلی که داخلی امنیتی اسرائیل رو عملا مشاهد باشیم که عوض کنم.
ممنونم از حضورتون جناب آقای روح‌الله پورطالب، کارشناس محترم سیاسی و منطقه در این گفتگو.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
متقابلا خدا نگهدار.
يمنيون عهدنا غزابيون صبرنا عراقيون فخرنا لبنانيون قوتنا ايرانيون جيشنا نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون. جولان بنویسی وقت از که از قدرت توفان بنویسی، در قحطی و آوارگی و جنگ از معجزه صبر مسلمان بنویسی، در غربت باریکه غزه از غیرت مردان حماس و از وسعت ایمان بنویسی، روی کفن کودک این خاک انسان بنویسید، انسان بنویسید، با عشق بر این خاک مقدس این تربت آلوده به صهیون باران بنویسید، صهیون بخوانید شیطان بنویسید، صهیون بخوانید شیطان بنویسید.
خب در این فرصت باقی مونده تا پایان برنامه عصر مقاومت برم به سراغ پیامک‌های شما که همه اظهار نظری کردید در حوزه مقاومت، در حوزه مسائل مملکتی، در حمایت از جبهه مقاومت غزه فلسطین و خلاصه چشم من همه رو میخونم. وفادارم به پیام‌های شما. آقای علی فراهانی از شهرره گفتند که ما مردم ایران یک صدا پشت سر رهبری هستیم و مسئولین کشور هم باید سازوکار سازش رو کنار بگذارند و در سیل خروشان مردم هم نوا با مقاومت باشند. لبک یا قاسم ابن الحسن، ما مطیع امر ولایتیم.
از تن بنویسید، از جان بنویسید، شد وقت براندازی صهیون، هر روز فراخوان بنویسید، لبنان و عراق و یمن و شام در زمره یاران بنویسید.
محمود گرجی از ملایر گفته یا حضرت قاسم علیه السلام مرگ بر اسرائیل. حسین فهمیده آخر بصیرته.
صد مرتبه از واژه وجدان بنویسید، بر صفحه خونخواری صهیون پایان بنویسید، پایان بنویسید.
از تهران اکبر اویسی گفته یا قاسم ابن الحسن منتظرم رهبر دستور بفرمایند جان فدا کنم.
شیطان بنویسی یمنی و عهدنا غزبی و صبرنا عراقی و فخرنا لبنانی و قوتنا.
کبری تیموری از تهران گفته لبک یا حضرت قاسم به شهید رئیسی خادم الرضا علیه السلام ریشه آمریکا اسرائیل ان شاء الله به زودی زود کنده بشه.
ایها الصهیون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون.
جواد هوشوار از باغستان غربی کرج که در مسیر برگشت از محل کار هستند و شنونده همیشگی ما، در پیامی بلند البته نسبت به بنده و عوامل برنامه سایه لطف و محبت کردند، ممنونم شما ان شاء الله در صحت و سلامتی باشین، و گفتند یا قاسم ابن الحسن علیه السلام و به یاد جمله تاریخی حضرت قاسم در شب عاشورا اهلا من العسل، مرگ در راه خدا از عسل شیرین تره، و ایشون هم گفتند اللهم ارزقنا شهادت، و همچنین فرمایش از علامه حسن آملی و خیلی از بزرگان شهدا گفتند که، و همچنین گفتند گوشتون به دهان این آقا، یعنی فرمایش آقای حسن زاده آملی که گوشتان به دهان این آقا امام خامنه‌ای باشه که گوشش به دهان مبارک امام زمان علیه السلام، و همچنین یادی کردن از حاج قاسم سلیمانی که فرمودند تبعیت از ولی فقیه امام خامنه‌ای از عاقبت به خیری و از نشانه‌های عاقبت به خیری، و بعد همه شهدا رو گفتند که اساره اخلاص بودند.
نحن المنتقمون.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا محسوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم رجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
و امروز هم با عصر مقاومت رادیو مقاومت تا این لحظه همراهتون بودیم و سپاسگزاریم که شما همه را همراهی کردید. همیشه ذکر این نکته رو در آخر برنامه عرض میکنم و یادآوری میکنم، اول به خودم و نفس خودم و بعد جهت یادآوری برای همه شما شنوندگان ارجمند، اینکه همه ما انسانها، همه ما کسانی که آرزوی اعتلای نام اسلام رو داریم، همه ما کسانی که دلمون برای پیروزی حق بر باطل میتپه، همه مایی که با مظلومین سراسر عالم هم نوا میشیم، یادمون باشه که تنها در شعار این امر محقق نخواهد شد. برای اینکه عملا برسیم به پیروزی میدونیم که باید کنار هم دیگه باشیم، دوش به دوش هم همراه باشیم و حرکت بکنیم. میدونیم که باید دست در دست هم بگذاریم و با هم دیگه باشیم و متفرق نباشیم، که قرآن کریم هم به همین اشاره کرده که هر جایی که از هم دیگه دور شدیم شکست حتمی بوده. به امید پیروزی جبهه حق بر باطل در سراسر دنیا و جبهه مقاومت، تا فردا ان شاء الله به قید حیات بعد از ظهر ساعت 14، خداحافظ.
سنغني للأرض الحرة أطيافا أشواقا حرة، وسنعزف في أرجاء الحرف نشيد العزة والثورة، ونزين جدران الكلمات بلون أراضينا السمرة، سنجيء على متن الأنغام وسنعلو هامات النبرة، من صوت الوعد نزف الوعد بصوت يشتاق الكرة، وسنهتف في أنحاء الكون المرة تتلوها المرة، لن ننسى جرحك يا حج، لن ننسى صوتك يا درة، لن ننسى جرحك يا حج، لن ننسى صوتك يا درة.
إنا قادمون يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نمون، يا قدس إنا قادمون يا قدس قد حان المنون يا قدس.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالیست در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت مقابله با استرس رو که از منظر آیات قرآنی نگاه میکنیم، میتوانیم این موضوع رو مطرح بکنیم: عدم ارتباط با خدا استرس ساز. شما وقتی که نظر کنید به قرآن کریم، میبینید خب بسیاری از آیات قرآن کریم اشاره داره به یکی از ابعاد ارتباطی انسان. یعنی به قرآن که نگاه میکنیم، میبینیم در قرآن کریم ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با دیگران و انسانهایی که با اونها زندگی میکنه، جهان بشری، و ارتباط با خلقت پیرامونش که برخی از دانشمندان میگن ارتباط با طبیعت پیرامون. اما نظر بکنیم به ارتباط با خدا، یعنی وقتی مهارت مقابله با استرس مطرح میشه، همه حوزه‌های ارتباطی رو در بر میگیره. اما ورودیه ما در حوزه فهم از منظر قرآن اینه که پایه و مایه ارتباط ما با خداست. یعنی هرچه این ارتباط ضعف و قدرت پیدا بکنه، مدیریت بر استرس ما قدرت و کاهش پیدا میکنه. یعنی گوشه همه چیز ما، یعنی آن فقر ذاتی ما نسبت به خدا، تنظیم کننده رابطه ما با همه چیز است. یعنی از این منظر نگاه بکنیم. لذا سوره مبارکه طه آیه 124 و مورد نظر قرار دادم و میخوام که براتون از این منظر بگم. آیه میفرماید و هر کس از یاد من رویگردان شود، یعنی فاصله و ارتباط ضعف پیدا بکنه. ببینید رویگردانی در قرآن یعنی وقتی که قرآن میگوید کسی از بندگان من در دایره ارتباط پیوسته با من قرار نگیره و از این دایره خارج بشه، میشود چی؟ رویگردان شدن. حالا اگه این اتفاق براش افتاد، زندگی سخت و تنگی خواهد داشت. تعبیر امروزیش اینه که استرس بر او حاکم میشه، یعنی انگار که گم شده. یه فرمایشی داره امیر مؤمنان علی علیه السلام، میفرماید تعجب میکنم از کسی که کیف پولش رو، همیانش رو، زرش رو، سیمش رو از دست میده، ساعتهای طولانی میگرده اون مسیری که مثلا رفته رو، سه روز، چهار روز، یه هفته میره و میاد. تعجب میکنم از کسی که خودش رو گم کرده، به دنبال خودش نیست. اون کسی که باید به دنبال خودش باشه همینی که در مضمون آیه سوره مبارکه طه آیه 124 مطرح میشه، حواسمون به یاد پیوسته خدا باشه.
و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما.
و هر کس از یاد من روی گردان شود، زندگی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم. سوره مبارکه طه آیه 124 با ما گفتگو میکرد در مورد اصلی به نام اصل مقابله با استرس، مقابله با اون چیزی که جهان جدید خیلی بهش مبتلاست. تقریبا دیگه فقط مونده که ما به بچه های نوزاد هم بگیم استرس داره، یعنی انقدر این حوزه خودش رو توسعه داده که همه شقوق زندگی ما رو گرفته. و از منظر قرآن کریم اصلا این موضوع میتواند در زندگی وجود نداشته باشه. شما وقتی که سیمای اهل ایمان رو در قرآن میبینید، مثل همین سوره مبارکه طه آیه 124 میگه هر کسی که روی از خدا بگردانه، پس هر کسی که روی از خدا نگردانه به چی میرسه؟ به آرامشی جاودانه، به پیوندی ابدی با مفهوم آرامش. و استرس دیگه جایی و محلی در زندگی نداره. Thank you.